درس خارج اصول، استاد شبیری، 26 سه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، جلسه جلسات قبل اشاره کردیم که در جایی که حالت سابقه با اماره ثابت شده باشه نه با یقین، یک وجوهی برای اجرای استصحاب ذکر شده بود که می‌خواستیم ببینیم آیا این وجوه در جایی که حالت سابقه با اصل ثابت میشه میاد یا نمیاد. یکی از این وجوه این بود که ما بگیم در استصحاب یقین سابق معتبر نیست و رکن استصحاب نفس حدوث هست. خب، بنابراین مبنا جایی که حالت سابقه با اصل اثبات شده باشه آیا میتوانیم استصحاب جاری بکنیم یا نه؟ در مباحث الاصول به این شکل بحث و مطرح کرده که اگر اصل محرز باشه میشه استصحاب کرد، اگر غیر محرز باشه نمیشه استصحاب کرد. حالا در اصل محرز هم چه به معنای جعل المعدا منزلت الواقع ما محرزیتش رو معنا کنیم، چه به معنای جعل الطریقیت و الاحراز و القاء شک معنا کنیم من جهت الجری العملی. این تعبیر رو در کلام آقای حائری هست. بنابر هر دو مبنا ما اینجا می توانیم استصحاب کنیم. اینجا حالا یک مناقشه تعبیری هست، من فقط اشاره کنم، خیلی مهم نیست، ولی شاید با در اون ذهنیتی که میخوام بگم بی تأثیر نباشه. این تعبیر اون اینه که ایشون تعبیر میکنن که اصل محرز درش جعل و طریقیه هست، من حیث الجریه و طریقیت و احراز و القاء شک من حیث الجریه العملی. جعل و طریقیه خیلی تعبیر نظرم درستی نیست. ما در واقع تو مبنای مرحوم ناینی دو جور جعل و یقین داریم، یکی جعل و یقین من حیث و طریقیه، یکی و احراز، یکی جعل الیقین من حیث الجری العملی. هر دو از اقسام جعل الیقین هستند. یک یقین حیثیات مختلف داره، یک حیثیتش اینه که طریق به واقع هست، یک حیثیتش اینه که منشأ می شود که ما جری عملی بر طبقش بکنیم. اینجا اگر جعل الیقین من حیث الطریقیه باشه این شی میشه اماره، جعل الیقین من حیث الجری العملی باشه این میشه اصل عملی محرز. این تعبیری که جعل الطریقیت و الاحراز و القاء شک من حیث الجری العملی، یه تعبیر درستی به نظر نمیرسه. علی تقدیر ببینید حالا یا اصل مطلب درست هست یا درست نیست. به نظر میرسه که اگر ما گفتیم که اون اصل عملی جعل الیقین میکند و در استصحاب هم سیشون سلام نلید، در استصحاب هم و در استصحاب هم ما یقین رو معتبر نداریم حکم رو واقع ببریم، بگیم جایی که حدوث باشد بر فرض حدوث شارع حکم میکند که در ظرف شک بقا رو بار بکن. به نظر میرسد که اینجا اون اماره‌ای که یقین رو ثابت میکنه میگه حکمی که یقین از حیث جری عملی دارد بار کن. حکمی که مستقیم یقین داره اینه که بر طبق متیقن ما باید عمل کنیم و ما یقین مثلا به خمریت یک شیعی داشته باشیم وجوب اجتناب از او به دنبال میاد. اما اینکه اگر شک کردیم که این شی هنوز به خمریت خودش باقی هست یا باقی نیست استصحاب خمریت بکنیم، این از آثار یقینه به شی نیست، از آثار متیقن هست بنابر مفروض این بحث، و ما دلیل نداریم که آثار متیقن رو بار کنیم. بله اگر جعل المعدا منزل الابتل واقع بود اطلاقش اقتضا میکنه همه آثار معدا رو بار کنیم که یکی از آثار معدا همین جریان استصحاب هست، ولی جایی که آثار معدا نباشه آثار نفس یقین باشه ولو به حیث الجری العملی این نمیتوانیم استصحاب رو جاری کنیم. این کلمه عرض کردم جعل و طریقیت ولی احراز رو که تعبیر کرده که انه تفور شده که اینجا واقع ثابت میشود در حالی که واقع ثابت نمیشود، آثار یقین از جهت جری عملی یقین طبعا اثر داره که متکلم بر طبق متیقن رفتار میکنه. این اثر طبعی یقین با جعل الیقین بار میشود، اما اینکه متیقن ما اثری داشته باشد متیقن ما این دیگه جزو آثار یقین نیست. بله خب اینی که به نظر میرسه که نشه این بیان شهید صدر رو پذیرفت. خب شهید صدر بعد از اون وارد یک مرحله بحث مفصلی میشن، من از همه بحث های ایشون در میگذرم، فقط یه نکته ای رو اینجا میخوام عرض بکنم، یه بحث رو از بحثاییشون میخوام در موردش صحبت کنم، اون اینه که شهید صدر یک بحثی رو در پایان بحث ثبوت حالت سابقه به اماره عنوان کرده بودند که چهار صورت رو مطرح کرده بودند و گفته بودند اشکالی که در اجرای استصحاب هست در همه این صور نیست و در بعضی این صور هست که بحثش مفصل گذشت. من حالا یه تیکه از اون بحث یکی از اون صورتهایی رو که شهید صدر ذکر کرده بودند و ذکر کرده بودند که اشکال درش جاری نیست رو دوباره میخوام تکرار کنم، چون مشابهمون رو در بحث اصل عملی هم ایشون دنبال کردن. ایشون تعبیر می‌فرمایند که اگر اون اماره‌ای که دال بر حالت سابقه هست به شبهه موضوعیه دال بر حالت سابقه باشه، شک ما در بقای هم به شبهه موضوعی باشه، اینجا ما مشکلی نداریم در اجرای استصحاب، چون در واقع مثلا اماره دال بر طهارت این لباس هست. خدوسن ما نمیدانیم این ناقضی آمده است این طهارت لباس رو بقاهن برطرف کند یا بقاهن برطرف نکند. اینجا اماره، چون ما میدانیم اگر طهارت موجود باشد باقی هست مالم یعت ناقص، بنابراین اماره نه تنها دال بر حدوث شی هست، دال بر بقای لولات رو ناقض هم هست. و این حکم ظاهری دوم محتمل هست که باقی باشه، چون نمیدانیم ناقض تاری شده یا تاری نشده. ما در واقع با استصحاب عدم طرف ناقض این حکم ظاهری رو اثبات میکنیم. موضوع این حکم ظاهری با استصحاب عدم طرف ناقض احراز میشود، یا بفرمایید استصحاب بقای حکم ظاهری میکنیم، حالا به هر تعبیری بفرمایید اشکالی نداره. که حالا ما اونم جواب بحث کردیم، این وجه نپذیرفتیم، ولی میخوام ببینم آیا همین وجه رو ما در بحث مرحوم صدر در بحث اصل عملی هم همین بحث رو عنوان کرده، به این بیان که گفته که در جایی که مثلا ما یک این لباس رو با یک آبی شستیم که نمیدونیم این آب پاک هست یا نجس هست، در نتیجه در تطهیر این لباس طهارت این لباس شک داریم، از اون طرف نمیدانیم این لباس بعدن ملاقات با دم کرده یا ملاقات با دم نکرده. ما در واقع اینجا موضوع طهارت مستمر الی طرف ناقص رو با اصالت و طهاره در اون ماء اثبات میکنیم. نمیدانیم اون آب پاک هست یا پاک نیست. اگر آب پاک باشد یک طهارت مستمر الی طرف ناقص حاصل میشود، بنابراین برای ما اثبات میشه طهارت مستمر لا طرف ناقض. حالا اینکه طرف ناقض شده یا طرف ناقض نشده با استصحاب عدم طرف ناقض هم موضوع این اصل حکم ظاهری رو منقح میکنیم. یا بفرمایید بله استصحاب خود این حکم ظاهری رو میکنیم، یه حکم ظاهری اینجا به هست، حالا اینجوری تعبیر کردم. حالا ما اون اشکالی که اونجا کردیم و کار ندارم که شبیه اون هم همینجا وارد میشه، ولی بحث من در این مرحله است. ببینید جایی که ما دلیل داریم که اگر آب پاک باشد لباسی که با این آب شسته شود پاک می شود، آیا همین دلیل دال بر اطلاق احوالی هست تا طرف ناقض؟ یعنی خود همین دلیل میگه این طهارت مستمر است الی طرف ناقض، اینجوریه یا نه اینجوری نیست؟ این مطلب رو مرحوم آقای حاج مرتضی حائری در یکی از بحث‌هاش مفصل بهش پرداختن، که مثلا یه دلیلی که میگه اوفو بالعقود، شما قراردادی میبندید، این قرارداد ثمن از ملک مشتری خارج میشه به ملک بایع میاد، مثمن از ملک بایع خارج میشه و ملک مشتری داخل میشه. آیا این که مثمن به ملک مشتری داخل میشه، این که مثمن در ملک مشتری باقی میماند زمانی که سبب مخرج بیاید این هم خودش اقتضای اوفو بالعقود هست. آیا اصلا طرفین معامله همچی انشایی رو کردند یا حکم شارع به اوفو بالعقود اقتضای یک همچی ملکیت مستمر الی حصول المخرج رو داره یا نه؟ اون چیزی که این طرفین اعتبار می کنند اصل الملکیه و حدوث الملکیه است. بقاء الملکیه، حدوث ملکیت ثمن برای بایع و حدوث ملکیت مثمن برای مشتری. اما اینکه ثمن در ملک بایع باقی میماند الی حدوث المخرج و مثمن در ملک مشتری باقی میماند الی حدوث المخرج، این نه انشاء متعاقدین بر طبقش هست و نه حکم شرعی به وفای به عقود همچی اقتضایی رو داره، بلکه این یک حکم عقلایی شرعی هست که وقتی یک شخص یک چیزی رو مالک شد این ملکیت باقی هست تا خروج از ملک. من هاذا ملک اصل حدوث ملکیت رو اثبات میکنه و اینکه این ملکیت تا سبب مخرجی نیامده است باقی هست به اقتضای من هاذا ملک و اوفو بالعقود و امثال اینها نیست. خودش یک قانون عقلایی هست که کسی که مالک یک شیئی هست تا سبب مخرج برای اون ملکیت نیامده است ملکیت باقی هست. و این خب بنابراین مبنا ما این دلیلی که گفته که اذا قسلت بالماء الطاهر شیئا طهر الشیء، این اصل حدوث طهارت با این دلیل اثبات میشه. بنابراین اصلی که اثبات میکند طهارت ما رو، خود اون اصل مستقیماً فقط اثبات حدوث و طهاره رو میکنه. ولی این حدوث و طهارت چون اون طهارت واقعی لولا حدوث المخرج باقی هست، به نظر میرسه که این حکم شرعی عقلایی که در مورد این که طهارت وقتی حادث شد باقی هست تا سبب مخرج، سبب منجس حاصل نشده، تا ناقض طهارت نیامده، این مطلب فقط در مورد اون طهارت واقعی نیست، در مورد طهارت ظاهری هم هست. یعنی شارع مقدس وقتی حکم کرد به طهارت ظاهریه، یک حکم شرعی عقلایی اینجا هست که اون طهارت ظاهریه باقی هست تا زمانی که ناقضی بر اینجا نیاد. بنابراین به این بیان ما باید طهارت بقایی رو اثبات کنیم. اگر بیان ما این باشه، اون مطلبی که شهید صدر در باب اماره فرمودن که ظاهرش این بود که بر اساس اصل مثبت و و اینکه مثبت، چون اشکالی که اون تقریبی که ایشون کرده بودن، ظاهر اون تقریب رو که ما نگاه میکردیم، ظاهر اون تقریب این بود که ایشون بر مبنای عرض کنم خدمت شما، اینکه چون اماره که برای یک شیء دلالت میکنه اثبات لوازم هم میکنه، اون رو دخیل در استدلال قرار دادم، که خب این اشکالی پیش میومد که چطور شبیه اون بیان رو در مورد اصل هم جاری کردن، در حالی که اصل اثبات لوازم نمی کنن. با این بیانی که ما عرض کردیم، این تقریبی که عرض کردیم، جواب این اشکال روشن میشه و تعبیری که شیخ صدر قبلا کردن، اون تعبیر باید اصلاح بشه. اون تعبیری که ظاهرش این هست که علت این که این اشکال نمیاد اینی که اماره همچنان که شیء رو اثبات میکنه، لوازمش رو هم اثبات میکنه، که در نتیجه تازه با اون اشکالاتی که ما میکردیم که نه اصلا لازمه اماریت اماره اثبات لوازم نیست و مثبتیت اماره نیاز به یک دلیل خاص داره، اصل اولی در اماره حجیت مثبتاتش نیست، که دو جلسات قبلا اشاره کردم. ولی با این بیانی که عرض کردیم، این بیان این هست که وقتی اصل یک حکم ظاهری رو اثبات کرد، تا این حکم ظاهری احتمال مطابقت با واقعش وجود داره، تا وقتی که این حکم ظاهری احتمال وجود مطابقتش با واقع وجود داره، اون حکم ظاهری رو شرع حکم بقا می کند، مالم یعت ناقض، تا وقتی که ناقضی نیامده باشه، که وقتی ناقض میاد، ناقض قطعی میاد، طبیعتاً اون حکم واقعی مرتفع میشه. حکم واقعی که مرتفع شد، حکم ظاهری هم دیگه ما قطع داریم که حکم ظاهری وجود نداره، چون حکم ظاهری به منات حکم محتمل المطابقه با واقع مطرحه، و الا یکی قطع داریم که واقع وجود نداره، طبیعتاً ظاهر هم وجود نخواهد داشت. بنابراین رو این بیان بحث رو دنبال کنیم دیگه، اون بحث مثبتات و امثال اینها مطرح نمیشه. در واقع اینجوری تعبیر بکنیم، بقاء طهارت اثر استصحاب، نه اثر مستصحب، اثر خود، حالا به استصحاب تعبیر نکنم، بقای شی مالمیت ناقض اصل خود اصل است، نه معدای اصل. بحث مثبتات که اصل نمیتواند لوازم رو اثبات کند، لوازم معدا رو نمیتواند اثبات کند، اما اون شیشه‌ای که اثر خود اصل است نه اثر معدای اصل، خب این رو اثبات میکنه. اینجا اثر شرعی عقلای حکم ظاهری این هست که این حکم ظاهری تا وقتی که احتمال مطابقت با واقع داره و ناقضی نیامده، این باقی هست، اون طهارت ظاهریه باقی هست تا وقتی که ناقضی تاری نشده باشد. ناقض که تاری میشه، دیگه این حکم واقعی، حکم ظاهری موجود نیست. خب البته اون اشکالی که تو قبلا هم مطرح میکردم که این وجه ناتمامه، اینجا هم جاری میاد، جاری هست، که در واقع اون اصل دال بر ملازمه است و دال بر جزاء نیست. ما باید اصلی داشته باشیم که بر جزاء دلالت کنه، و بنابراین ما اون اصل قطعا مرتفع هست، اون اماره قطعا تأثیرش از بین رفته، و اگر بخوایم با اصل دیگری حکمی اثبات کنیم، این حکم جدیدیه و از قسم استصحاب کلیه، قسم ثالثی هست که جاری نمیشود. خب اون اشکالی که اونجا هست اینجا هم وارد میشه، ولی خواستم اصل تقریب رو در اینجا هم ببینیم به چه شکل باید پیاده کنیم. خب شهی صدر در پایان اشاره میفرمایند که البته این که ما گفتیم که استصحاب حکم ظاهری جاری میشود، در بعضی صورتها در بعضی موارد استصحاب حکم ظاهری جاری نمیشه و مثالی رو ایشون مطرح میکنن، اون اینه که مثلا یک آبی سابقا کر بوده، یه مقداری از این آب کم میشه به مقداری که عرف تسامح میکنه. الان نمیدونیم این آب هنوز کر هست یا کر نیست، عرفاً چون این آب همون آب هست میگیم استصحاب بقای کریت میکنیم. حالا باز یعنی تا زمانی که این آب به اصطلاح کم شده استصحاب بقای کریت جاری میشه. حالا باز آب کم شد که دیگه این آب همون آب اولیه نیست، ولی نسبت به زمانی که استصحاب بقای کریت کردید عرفاً همون آب هست. اینجا استصحاب حکم واقعی جاری نمی شود به دلیل اینکه موضوع عوض شده است، اما استصحاب حکم ظاهری ممکنه ما بگیم استصحاب حکم ظاهری می کنیم چون موضوع عوض نشده، بنابراین استصحاب حکم ظاهری جاری هست. ولی شهی صدر می فهمد نه، استصحاب حکم ظاهری هم جاری نمیشه چون اون حکم ظاهری که بوده به عنوان طهارت مستصحبه بوده، طهارت مستصحبه به اصطلاح وقتی ما استصحاب طهارت واقعی نتوانیم بکنیم طهارت مستصحبه قطعا دیگه باقی نیست. بنابراین چطور میخواییم طهارت مستصحبه رو در حالت لاحق باقی بدانیم؟ این اشکالی است که ایشون مطرح میکنه. البته اصل این اشکال در واقع در ما همین اشکال رو در همه موارد تصریح میدادیم، میگفتیم اون حکم ظاهری که هست به منات اون اماره یا اصل عملی هست و نسبت به حالت لاحق اون حکم ظاهری قطعا موجود نیست، ولی الان تکرار اون اشکال نیست، ولی میخوام ببینم که آیا اینجا به یه نحو دیگه ما میتوانیم اون اشکال رو مطرح کنیم یا نه. آقای هاشمی اینجا یک حاشیه ای زدن، من حاشیه شون رو میخونم. ایشون میفرماید که الکریت الاستصحابیت الظاهریه به عنوان کریت الاستصحابیه غیر الواقع و این کان غیر محتمل البقا، ولکنه به عنوان کریت الظاهریه اعنی مطلق الحکم الظاهریه و روحه محتمل البقا و المفروض عدم تبدل الموضوع فی و اجل الاستصحاب بناهن علا جریانهی فی الحکم الظاهری. اینجا من اینو نفهمیدم این اشکالیشون چیه. مطلق حکم ظاهری خب میشه استصحاب کلی قسم ثالث، چون اون حکمی که قبلا بوده است به منات یک استصحابی بوده است، اون حکمی که بعداً میخواد جاری بشه به منات استصحاب دیگری هست. اون استصحاب اون یه مدل استصحابه، یه مدل استصحاب، دو فرد از افراد استصحاب رو ما میخواییم اجرا کنیم. یکی استصحابی که در حکم واقعی شما میخواید جاری کنید، یکی استصحابی که در حکم ظاهری میخواید جاری کنید. اینا دو فرد استصحاب هستن، بنابراین اینا چجوری اجرا میکنیم؟ بحث البته روح حکم، این اشکال با آقای صدر وارد هست که شما روح حکم رو که شدت اهتمام مولا هست این رو چطور اینجا استثنا نکردید؟ البته ما این اشکال رو همون جا میکردیم که روح حکم تابع اون سببی هست که اون شدت اهتمام رو به دنبال میاره و وقتی که اون حکم ما رو شما میگید متعدد شد، شدت اهتمام هم دو نوع شدت اهتمام میشه. یعنی این اشکالی که ما اونجا مطرح میکردیم به این در ما نحنفی هم میاد. به نظر میرسه که اگر عرض کنم خدمت شما اشکال آقای حائری نسبت بهش، به خصوص حالا بحث شدت روح حکم رو که مطرح میفرماید، آقای صدر وارده، آقای صدر که روح حکم رو در بحث اماره استصحاب میکردن، اینجا چطور روح حکم رو استصحاب نکردن معلوم نیست. ولی ما خب استصحاب روح حکم رو با مشکل مواجه میدیدیم، اینجا هم همین اشکال تکرار میشه. بنابراین نتیجه این هست که حرفی که شهید صدر اینجا مطرح میفرمایند به نظر صحیح میاد که استصحاب حکم ظاهری اینجا جریان نداره، چون ما یقین داریم که این حکم ظاهری به ما و شخص من الحکم ظاهری مرتفع شده. اگر حکم ظاهری وجود داشته باشد، شخص دیگری از حکم ظاهری هست و استصحاب به عنوان استصحاب شخصی جاری نمیشه. استصحاب کلی هم استصحاب کلی قسم ثالث هست که جریان نداره. خب این بحث تمام. یه کاری های دیگه توی این بحث ها هست که من از اون روز کاری میدارم. انشاءالله اگر عمری باقی بود در سال آینده به بحث ادامه بحث استصحاب که استصحاب کلی هست خواهیم پرداخت. حالا انشاءالله دوستان ما رو ببخشند و از کوتاهی ها، قصور و تقصیر هایی که در این ایامی که در خدمتشون بودیم داشتیم درگذرند، که خداوند اگر شما از سر تقصیرات ما بگذرید، خداوند هم انشاءالله غفور است و از سر تقصیرات شما خواهد گذشت انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.